بسم الله الرحمن الرحیم. نوبت گذشته سخن گفته بودیم درباره انواع پنجگانه اندیشه ها و آغاز کرده بودیم از توضیح درباره اندیشه های پنداری یا اعتباری که به نوبه خود دارای دو بخش بودند، بخش اندیشه های پنداری ارزشی و بخش اندیشه های پنداری قراردادی. ذکر نمونه هایی از اینها در نوبت گذشته گذشت و اکنون میخواهیم این مسئله رو با بسط بیشتری عنوان کنیم و به یاری خداوند با توضیح بیشتری نشان بدهیم که در برخورد با این اندیشه ها چگونه معیارهایی رو که قبلا آموخته ایم به کار بگیریم و چگونه با بعضی ظرافت ها که در این امر هست آشنا شویم تا به هدف از نهایی از این بحث ها که بازشناسی اندیشه ها از یکدیگر است وقوف بیشتر حاصل کنیم و ذهنمون را خوب دهیم که به طور طبیعی و روان این تفکیک رو انجام بدهد. به طور کوتاه یادآوری میکنم که ویژگی هایی که برای اندیشه های اعتباری برشمرده بودیم عبارت بود از: یک، ویژگی این که تمام اندیشه های پنداری معلول نیاز ما هستند، معلول نیازهای انسانی و زندگی اجتماعی، نیازهای روانی و روابط انسانی هستند و به تعبیر دیگر نیاز پروردند، به طوری که اگر انسانی نبود و یا اگر انسان بود ولی نیازهای حاضر را نداشت بلکه به صورت جانور دیگری زندگی میکرد، در اون صورت اون اندیشه ها هم پانین گرفت و تولد نمیافت. در مرتبه دوم ویژگی بعدی عبارت بود از این که اندیشه های پنداری که به صورت قضایا بیان میشوند، این قضایا مشمول صدق و کذب نمیشوند، یعنی درباره آنها نمیتوان گفت که خطا هستند یا صحیح، راستند یا دروغ، صرفا اندیشه های هستند پنداری و فقط در ظرف پندار و در ظرف اندیشه ما موجودیت دارند، نمیتوان برای اونها در عالم خارج مطابقی و مصداقی یافت تا با مطابقت یا عدم مطابقت با مصادیق خارجی بتوان گفت که این اندیشه ها صحیح هند یا ناصحیح هند. و بنابراین ویژگی سوم این اندیشه ها که در حقیقت کاملا مرتبط است با ویژگی دوم عبارت است از همین که مطابق خارجی و ما به ازاء خارجی ندارد. ویژگی چهارم عبارت بود از لغو پذیری یا فرار کردنی بودن. از لوازم این اندیشه ها میتوان فرار کرد، خود این اندیشه ها را میتوان لغو کرد و درباره آنها به گونه دیگری فکر کرد یا تصمیم گرفت. اندیشه هایی هستند که به تصمیم ما، به قرارداد ما، به خلق ما و به وضع ما متکی هستند. و وقتی این خلق و وضع و تصمیم عوض شود، اون اندیشه ها هم عوض خواهند شد. و در مرتبه پنجم، به دلیل اینکه این اندیشه ها لغو پذیرند، همه جا و برای همگان یکسان نیستند و بلکه میتوان فرهنگ ها، اجتماعات و محیط های متنوعی یافت که این اندیشه ها در آنها به گونه های مختلفی باشند. چنین نیست که وقتی اندیشه ای از این اندیشه ها ابراز شد همه درباره او یکسان بیاندیشند و همه آن را یکسان بپذیرند، بلکه به دلیل اینکه درباره اونها حتی خطا و صواب هم صادق نیست، صرفا تصمیم گیری افراد و برداشت و استنباط که این اندیشه ها رو متفاوت خواهد کرد. اینها مجموع ویژگی هایی بود که برای اندیشه های پنداری برشمرده بودیم. در این موضوع می‌خواهیم که بعضی از موارد این اندیشه ها رو بازشناسی کنیم و نمونه های ذکر کنیم برای روشن کردن این مطالب. اولا نمونه بارز اندیشه های پنداری، اون هم از نوع قراردادی، عبارت است از زبان. تمام واژه هایی که ما در زبان به کار میبریم، تمام نام هایی که برای اشیا، حوادث، موجودات و پدیده ها وضع کرده اند و یا وضع میکنیم، همه اون چه که تحت عنوان قواعد زبان، دستور زبان، گرامر، صرف و نحو و مظاهر آنها در زبانهای گوناگون داریم، تمام اینها از قبیل اندیشه های پنداری هستند و به خوبی میتوان دریافت که در مورد اینها صدق و کذب راه نداره و 100% لغو پذیرند و نسبت به محیط ها، زبان ها و فرهنگ های گوناگون اینها متفاوتند. هیچگاه خود ماه اقتضا نمی کند که اسم او ماه باشد، گرچه که خود ماه صفاتی خارجی دارد که اون صفات خارجی بودن و نبودنشون به میل ما و به تصمیم ما بستگی ندارد، از آن خود کره ما است. وزن ما، حجم ما، مدار ما، دوری و نزدیکی او به خورشید، نسبتی که با زمین داره، تأثیراتی که در روی دریاها داره و بسیاری مسائل دیگر، اینها هیچ کدام امور پنداری نیستن، به تصمیم کسی بستگی ندارند، با تصمیم کسی لغو نمیشوند، واقعی اند و خارجی اند. ما ممکن است در کشف اونها خطا کنیم یا خطا نکنیم، ولی همین که اونچنان که هست ماه رو دریابیم برای همگان یکسان خواهد بود. اما این که اسم ماه ماه باشد، این 100% امریز اعتباری، 100% قرار دادی است و به خوبی دیده می شود که می توان این اسم رو لغو کرد و اسم دیگری به جای او نهاد و نمی توان گفت که صحیح این است که اسم ماه ماه باشد. صحت و کذب در اینجا راه ندارد. هر چرا که ما قرار داد کنیم اسم ماه همان خواهد بود. در اینجا نمیتوان گفت که به دروغ اسم ماه ماه شده است و نمیتوان گفت که به راستی اسم ماه ماه شده است. در زبانهای مختلف هر نامی به ماه دادند همان است و در زبان پارسی هم که به ماه گفتند ماه همان است. برای ماه قمر هم داریم، مون هم داریم، لالون هم داریم و انواع اسمهای دیگری که برای ماه هست. خب به خوبی دیده می شود که همه نامگذاری ها اعتباری هست و این ما هستیم که در اینجا تصمیم می گیریم. و باز به خوبی دیده می شود که نامگذاری و ایجاد زبان 100% معلول نیازهای انسانی است. اگر انسان نبود و یا اگر انسان بود ولی نیاز به مبادله افکار نداشت، زبان نمی آفرید. ما این که زبان را خلق کرده ایم. تمام قواعدی که برای جمله سازی و جمله بندی در تمام زبان ها هست، تمام آنها قرار دادیست. همه آنها از قبیل اندیشه های پنداریست و کاملا می توانست نوع دیگری از قرارداد وجود داشته باشه و جمله بندی به گونه دیگری صورت بگیره، بدون اینکه ذره ای از منظوری که ما داریم آسیب ببینه و یا به دست نیاد. بنابراین زبان نمونه بارز اندیشه های پنداری است. اینکه در قبل هم اشاره کرده بودیم که ما بیشترین برخورد و سر و کار رو با اندیشه های پنداری داریم و اینکه می گفتیم که اندیشه های پنداری به یک اعتبار مهمترین اندیشه های هستند که ما در زندگی داریم، و اینکه اندیشه های پنداری رو گاهی اندیشه های ابزاری هم نامیده اند درست به همین دلیل است. اندیشه های پنداری به مثابه ابزارهایی هستند در دست انسان ها، و ما همیشه می دانیم که ابزار خلقش و آفریدنش معلول نیاز است، و اگر ما نیاز به چیزی نداشته باشیم، وسیله رسیدن به او را هم و ابزار کسب و تحصیل او را هم نیاز نخواهیم داشت. زبان جزء ابزارهای ماست، ولی تنها ابزاری نیست که ما به کار می‌گیریم و تنها نمونه اندیشه‌های پنداری نیست. هر نوع تقدسی که ما برای زبان قائل شویم باید بدانیم که فریبنده است. ما بعداً خواهیم دید که چقدر مغالطات از ناحیه زبان صورت گرفته، و بسیاری از این مغالطه ها صرفاً بر این مبنا بوده است که کسانی تصور کرده اند که زبان غیر از ابزار بودن چیز دیگری هم هست، غیر از این که مخلوق ما باشه خودش استقلال در هستی داره، غیر از این که به دست ما بتواند خلق شود یا لغو شود، میتواند مستقلاً به حیات خودش ادامه بده. و بنابراین به زبان چنان نگاه کردند که گویی به یک شیء مستقل خارجی، و از این لحاظ از او چنان مدد جستند که از یک شیء خارجی، و بدین ترتیب باب یک رشته از مغالطات باز شده است که ما در آینده درباره این نوع مغالطاتی که از بد شناخته شدن زبان صورت گرفته است اشاره خواهیم کرد و توضیح خواهیم داد. اما از زبان مهمتر انواع دیگری از اندیشه های پنداری هست که یکی یکی باید اونها رو شناسایی کنیم. مسئله حقوق رو در نظر میگیریم. به گمان ما همه انواع اون چرا که تحت نام حق نامیده می شود و یا تحت عنوان تکلیف نامیده می شود از انواع اندیشه های پنداری است. ما هیچ چیزی در خارج نداریم که خود اون چیز حق باشد. غرض ما از حق در اینجا حقی است که در برابر تکلیف به کار می رود، حقوقی است که افراد برای خود یا برای دیگری قائلند. غرض ما از حق، حق در برابر باطل نیست، یعنی صحیح در برابر ناصحیح، حق در برابر وظیفه و تکلیف است که به کار میبریم. چیزی در عالم خارج نمیتوان یافت که عین حقوق باشد، یعنی ما به ازای خارجی ندارد حق و لغو پذیرم هست، و این که کسی دارای حق هست یا دارای حقی نیست مشمول صدق و کذب نمی شود، و دارای حقوقی بودن یا مکلف به تکالیفی بودن 100% معلول نیازهای ماست و متکی به تصمیمها و قراردادهای ماست. هیچ چیزی حق آفرین نیست، و این بسته به ماست که چه چیزی رو حق آفرین بدانیم یا ندانیم. این مسئله بسیار مهمی است و ما این مباحث رو اینان طرح کرده ایم تا این امور رو به خوبی بازشناسی کنیم و روشن کنیم. ابتدا هم به نظر می رسد که این سخنی است خلاف جمهور، و به نظر می رسد که ما مطلبی رو داریم میگیم که احیاناً استناد عقلی و استدلال عقلی در بارش نمیتوانیم بکنیم. پیش از این که من توضیح کافی در این باره بدم، باید یک نکته رو تأکید کنم، و اون عبارت از این است که وقتی ما اندیشه رو پنداری یا اعتباری خواندیم، نباید تصور کرد که اندیشه های پنداری به معنای امور موهوم تخیلی هستند که هیچ ریشه‌ای ندارند، به هیچ دردی نمیخورند و صرفاً بازیچه های در دست ما هستند. این توهم است که باعث می شود گاهی ذهن در برابر پنداری انگاشتن اندیشه‌ای مقاومت کند. اگر این توهم رو ما دفع کنیم و همون نوع استقلال و اصالت رو برای اندیشه های اعتباری قائل شویم که برای سایر انواع اندیشه ها خود به خود مقدار زیادی از نیروی این مقاومت ذهن خواهد شکست. و در مرتبه دوم باید دانست که همچنان که ما اصالت می دهیم به سایر اندیشه ها و اونها رو برای خودشون و در ظرف وجود خودشون استحکام برایشون قائل هستیم، در اینجا هم در ظرف وجود خود اندیشه های پنداری و در قلمرو کاربردشون همان استحکام رو این اندیشه ها دارن. نباید تصور کرد با پنداری کردن اندیشه‌ای ما داریم اون اندیشه رو از استحکام محروم میکنیم. این صحیح نیست. منتها استحکام ها رو نباید با هم مقایسه کرد. هر اندیشه‌ای برای خودش و با تکیه بر مبانی خودش استحکام خواهد یافت. این درست اشتباهی است که احیانا رخ می‌دهد که گمان می‌کنند برای کسب استحکام برای اندیشه‌های پنداری باید آنها را به نحوی متکی به سایر انواع اندیشه‌ها کرد. این عیناً خطایی است که ما می‌خوام گوشزد کنیم که این کار رو کردن مساوی است با سست بنیان کردن این اندیشه ها. این اندیشه ها چشمه جوشنده دیگری دارند و باید با توجه به چشمه خودشان اصالت اونها رو دریافت، همچنان که اندیشه های غیر اعتباری و غیر ابزاری هم چنین هستند. نه اینها از اونها کسب استحکام می کنند و نه اونها به استحکام بخشی اینها نیازمندند. این نکته ابتداعاً باید در نظر باشه. بنابراین وقتی که ما میگیم حقوق و تکالیف امور اعتباری هستند و ما به ازای خارجی ندارند، معناش این است که حقوق و تکالیف ابزارهایی هستند که شبیه زبان ما به کار میگیریم و در عالم روابط انسانی هم بسیار به کار میآیند، ولی بافت اونها و جنس اونها از نوع اندیشه های اعتباری است که مشمول صدق و کذب نمی شوند. ما معمولا میگیم که زن به گردن مرد حقوقی دارد، مرد به گردن زن حقوقی دارد، فرزند نسبت به پدر، پدر نسبت به فرزند، ملت نسبت به دولت، دولت نسبت به ملت، مطبوعات حقوقی دارند، تکالیفی دارند، استادان نسبت به دانشجویان حقوقی دارند، تکالیفی دارند، دانشجویان نسبت به استادان، رسانه‌های گروهی نسبت به ملت، ملت نسبت به آنها، تمام اینها نسبت به هم حقی دارند و تکلیفی. در برابر هر حقی تکلیفی هست. به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام، لا یجری لأحد الا جرى علیه. هر کسی حقی نسبت به کسی دارد، قطعا کسی دیگری نسبت به او حقی خواهد داشت. و اگر کسی باشد که فقط حق داشته باشد نه تکلیف، اون یک کس خداوند است. حقوق همشون اعتباری هستند. منظور این است که شما وقتی که دو نفر رو که نسبت به هم حقی و تکلیفی دارند در نظر بگیرید، تمام خصوصیات روحی و جسمی این دو کس رو تشریح کنید، تجزیه کنید و به دست بیارید، شما چیزی نخواهید یافت تحت که نام حق رو بتوانید بر او بگذارید. تمام فیزیولوژی یک مرد رو تشریح کنید و به دست بیارید، فیزیولوژی بدنی یک زن رو به دست بیارید. فرض کنید که چاقویی در اختیار باشه که تمام اندامهای روحی زن یا مرد را هم بتوان تحلیل کرد و تشریح کرد، تمام اجزا و عناصری که در او هست بتوان به دست آورد. هیچ چیزی در زن یا در مرد، در دو همسر نسبت به هم یافت نخواهد شد که خود حق باشد. بله، عواطفی در این هست، در او هست، امیالی در هر یک از اینها هست، ساختمان جسمانی خاصی هر کدام اینها دارن، ساختمان خونی، ساختمان روحی، تمام اینها در هر کدام از زن و مرد به نحو خاصی است. ولی اون چیست که میتوان گفت که این حق است که در مرد هست نسبت به زن، یا در زن هست نسبت به مرد؟ ما هرگز چنین چیزی نخواهیم یافت. اون چه که در مرد یا در زن هست که ما بر او نام حق میگذاریم، چیزی نیست جز اون چرا که ما اندیشیده ایم که قائل شویم برای زن نسبت به مرد یا برای مرد نسبت به زن. مطابق خارجی ندارد مسئله حق. تمام سخن ما در این است. هیچ چیزی را در عالم خارج نمیتوان یافت که خود حق داشتن باشه، این حقوق باشد. شما اگر اسم خون ببرید، بله خون هست در تن مرد یا زن. اسم مغز ببرید، بله مغز هست در این دو. اسم عواطف ببرید، بله عواطف در این هر دو هست. ولی اسم حق رو وقتی که میبرید، اون چیست در یکی که حق اوست نسبت به دیگری؟ ما چنین چیزی نمییابیم. در فرزند نسبت به پدر یا در پدر نسبت به فرزند، گاهی گفته میشود که استعدادهای ما موجود حقوقند. هر کسی هر استعدادی دارد برای او حقی ایجاد خواهد شد. ما الان نمیخوایم مناقشه کنیم در این که این سخن صحیح هست یا صحیح نیست. جاش اینجا نیست فعلا. در آینده شاید این سخن رو رسیدگی بیشتر کنیم. ولی در همین سخن هم به فرض صحت اگر دقت کنیم، خواهیم دید باز اونچه که تا کنون میگفتیم در آنجا هم صادق است. یعنی باز حق به منزله یک موجود واقعی خارجی نشان داده نشده است. میگویند که انسان به دلیل اینکه استعداد سواد آموزی دارد، پس حق سواد آموزی دارد. انسان به دلیل اینکه غریزه جنسی دارد، پس حق همسرگزینی دارد. انسان به دلیل اینکه آزاد است، پس حق انتخاب مذهب داره، حق انتخاب آزادانه همسر داره، حق انتخاب آزادانه کشور و تابعیت نسبت به دولت خاصی رو داره و از این قبیل حقوق که هر کدام از اینها مبتنی شده است بر نوعی توانایی و استعداد و خصوصیات روحی و جسمی که در انسان ها هست. گفتیم که در درستی و یا نادرستی این سخن ما فعلا مناقشه و مداقه نمی کنیم. ولی پر روشن است که در اینجاها گفته نمی شود که استعداد ما همون حقی است که ما داریم. گفته می شود که استعداد ما موجب حقی است. بنابراین حق دور از استعداد است. یعنی شما اگر در انسانی کاوش کنید، او رو تحلیل و تجزیه و تشریح کنید، همه ویژگی های جسمی و روحی او رو به دست بیارید، ویژگی های جسمی و روحی او رو به دست آورده اید، بعد این یک تصمیم دیگری است که ما از بیرون میگیریم و میگوییم که چون زن یا مرد، چون پدر یا فرزند و هر کس دیگری، چون انسان به طور کلی فلان ویژگی رو، فلان نوع ساختمان روحی و جسمی رو داره، پس این باعث می شود که دارای حقی باشد، هر گونه حقی. بنابراین حق دور از یک موجود خارجی است. پس این چیست؟ پس اگر حق در خارج نیست، پس چیست؟ اندیشه اعتباری است. یعنی ما به ازای خارجی ندارد. وقتی که می گویم کسی تکلیفی دارد، شما موظفید که فلان کار رو بکنید. سرباز نسبت به افسر موظف است، افسر نسبت به سرباز موظف است، ما نسبت به خداوند موظفیم فلان تکالیف رو انجام بدیم. افراد در برابر سایر مردم تکلیف دارند، تعهد دارند، مسئولیت دارند. تمام اون چه که تحت نام تعهد و مسئولیت و التزام و تکلیف و وظیفه نامیده می شود، تمام اینها اندیشه های اعتباری هستند. هیچ کدوم اینها بهره‌ای از موجود بودن در خارج ندارند. شما هیچگاه هیچ انسان مکلفی رو نخواهید یافت که یکی از صفات خارجی این موجود تکلیفی باشد که برای او هست. و ما وقتی که میگفتیم که اندیشه های اعتباری نابعضا و مطابق خارجی ندارند، غرضمون همین بود که صفت واقعی هیچ موجودی محسوب نمیشوند، نه خودشان موجودیت دارند نه صفتی از صفات موجودی هستند. از این لحاظ همه تکالیف جزء امور اعتباری قرار میگیرند. در همه مواردی که ما سخن از باید و نباید میگوییم، عیدان همینطوره. همه قضایایی که مشتمل بر باید و نبایدند، از اونجا که این قضایا مبینه تکلیف‌هایی و وظایفی برای کسانی هستند، همچنان جز به قضایای اعتباری محسوب میشوند. به خوبی روشنه. ما وقتی که میگیم قاتل رو باید مجازات کرد یا قاتل رو باید اعدام کرد، اولا ما برای این جمله نمیتوانیم یک ما به ازای خارجی پیدا کنیم. شما چیزی را نمیتوانید در عالم خارج نشان بدهید که معناش این باشه که این عبارت هست از قاتل را باید اعدام کرد. ما چنین چیزی نداریم. این صرفا یک تصمیم است، صرفا یک حکم است. و بعد این شبیه این نیست که ما وقتی میگوییم ماه تابنده است، بله ما موجود رو میتونیم نشون بدیم که این موجود در خارج هست و تابناک است. وقتی میگیم خدا هست، میتوانیم چیزی را توضیح بدیم و نشان بدهیم، منتها نه با نشان دادن با انگشت و با دست، که هست. حتی لازم نیست که باشه، کافی است که بتوان گفت این راست یا دروغه. خدا هست میتواند راست باشد و میتواند دروغ باشد. ماه تابنده است میتواند راست باشد و میتواند دروغ باشد. ولی قاتل را باید مجازات کرد معنا ندارد که راست باشد یا دروغ. چنین چیزی رو ما در عالم خارج نمیتوانیم بیابیم که بعد بگوییم که این جمله با او مطابق هست یا نیست. این جمله میتواند مقبول باشد و میتواند مقبول نباشد. میتوان به او عمل کرد و میتوان از عمل کردن به او فرار کرد یا این رو لغو کرد، ولی صدق و کذب در او راه نداره. طبیعی است معلول نیازهای ما هم هست این سخن. ما در یه جامعه انسانی زندگی میکنیم، نیازمند به روابط خاصی هستیم برای نوع خاصی از زندگی و بنابراین این تصمیم رو گرفتیم. ما فعلا کار نداریم که تصمیم گیرنده کیست. سخن ما 100% مستقل است از مبدع و منشأ وضع. ما نمیخوام بگیم که چه کسی این رو وضع کرده، چرا وضع کرده، خوب بوده که وضع کرده، بد بوده که وضع کرده. فعلا سخن در اون مرحله نیست. سخن در اون مرحله است که پس از وضع شدن و پس از خلق شدن ما به این مخلوق نظر داریم، به این سخنی که گفته شده است که جنس و قماش و بافتش چیست، و میبینیم که با ویژگی ها و معیار هایی که ما دادیم سخنیست پنداری معلول نیازهای ماست، مشمول صدق و کذب واقع نمیشود، ما به ازای خارجی ندارد، لغو پذیر است، یعنی میتوان از او فرار کرد، قاتلی میتواند مخفی شود و اعدام نشود، کسانی میتوانند به این قانون عمل نکنند و برای فرهنگ و جامعه خودشون قانون دیگری رو در نظر بگیرند. این مثل قانون گازها نیست، این مثل قانون انکسار و انعکاس نور نیست، این مثل قانون جاذبه زمین نیست، این مثل سایر قوانین طبیعت نیست که کسی نتونه از اونها فرار کنه. گازها نمیتوانند از قانونی که مربوط به خود اونهاست فرار کنند، نور نمیتواند این رفتار خاصی رو که داره کنار بگذاره و رفتار دیگری رو در پیش بگیره. رفتار هر موجودی وقتی به دست آمد و مکرر شد قانون همون موجود است. نور نمیتواند این رفتار مکرری رو که داره ترک بگویه و صرف نظر کنه. زمین نمیتواند، نور نمیتواند این رفتار مکرری رو که داره ترک بگویه و صرف نظر کنه. زمین نمیتواند با این ساختمانی که داره، این ماده که در او هست، این مقدار جاذبه رو نداشته باشه. سنگ در میدان جاذبه نمیتواند رفتار دیگری داشته باشه. ولی انسان ها از همین قانون میتوانند فرار کنند. انسان ها همین قانون رو میتوانند لغو کنند. اون کسی که وضع این قانون کرده، خود او هم میتواند این رو لغو کنه. گاهی لغو به دست خود وضع است، گاهی لغو به دست کسانی است که پس از وضع مواجه با اون سخن، اون اندیشه میشوند. بنابراین اون که تحت عنوان مجازات برای مجرمین هست و هر چیز از این قبیل، 100% اندیشه های پنداریست. تفاوت بسیار بارزیست بین این که کسی در اثر تماس با انگلی یا میکروبی بیمار می شود و این که کسی در اثر ارتکاب جرمی مستحق مجازاتی می شود. بین این دوتا تفاوت بسیار بارزیست. وقتی گفتیم که شخص الف در اثر تماس با فلان میکروب خاص فلان بیماری مخصوص را گرفت، اندیشه پنداری نگفته ایم، یک امر غیر پنداریست و بعدا خواهیم دید که از قبیل کدام نوع اندیشه های غیر پنداریست. اما وقتی گفتیم که کسی در اثر سرقت مستحق مجازاتی شده است، در این صورت ما اندیشه پنداری رو ابراز کرده ایم. به خاطر اینکه اولی صرف نظر از خواست ما، صرف نظر از وضع و قرارداد ما و صرف نظر از تصمیمات ما، خود به خود در عالم خارج برای او حالتی واقعی ایجاد شده است که از او نمیتواند فرار کند. به معنای اینکه کسی نمیتواند با تصمیم خودش تأثیر میکروب را در وجود خودش انکار کند، یا هست یا نیست. اما کسی میتواند با تصمیم خودش یا مجازات را لغو کند یا از مجازات سرقت فرار کند. مکاتب مختلف هم میتوانند وجود داشته باشند که انواع مجازات ها را برای جریمه سرقت وضع کرده باشند. به این ترتیب است که به گمان ما چه حق و چه تکلیف هر دو از قبیل اندیشه های پنداری هستند و تمام قضایایی که مشتمل بر آنهاست قضایای اعتباری است. چیزی وجود دارد به نام حق طبیعی یا حقوق طبیعی. گفته می شود که جزء حقوق طبیعی مردم است که سواد بیاموزند، جزء حقوق طبیعی مردم است که در انتخابات شرکت کنند و اموری از این قبیل. به گمان ما چیزی به نام حق طبیعی نمیتواند وجود داشته باشد. مطابق اونچه که ما میگفتیم تا کنون، میتوان پذیرفت، میتوان مماشات کرد، اون هم در مرحله کنونی، که بعضی خصوصیات باشند که این خصوصیات بتوانند مورد قبول واقع شوند که برای کسی حقی را الزام کنند. اگر به این معنا حق طبیعی را در نظر بگیریم، معنای معقولی فعلا برای او میتونیم در نظر بگیریم، گرچه که هنوز جای سخن در او هست. اما اگر کسی تصور کند که کسانی طبیعتاً و بر حسب ساختمان وجودیشون چیزی برای اونها هست که خود حق اونهاست یا خود تکلیف اونهاست، چنین چیزی وجود ندارد و نخواهد داشت. همه حقوق و همه تکالیف بنابران چه گفتیم جز امور اعتباری قرار خواهند گرفت. باز به منزله مثال دیگری، تمام مقرراتی که در اجتماع داریم، تمام انواع قوانین اجتماعی که وضع میکنن، نمونه های بسیار بارز آنها قوانین و علائم راهنمایی و رانندگی است. تمام اینها جز امور اعتباری است. هیچگاه خود رنگ سرخ اقتضا نمی کند که ماشین ها متوقف شوند و هیچگاه رنگ سرخ اقتضا نمی کند که ماشین ها عبور کنند. و صحیح نیست که بگوییم که راست است که رنگ سرخ موجب توقف ماشین هاست، یا راست است که رنگ سرخ علامت توقف ماشین هاست. این صرفا علامتی است که ما وضع کرده ایم، می توانستیم علامت دیگری وضع کنیم. رنگ سرخ خود به خود مولد توقف نیست و رنگ سبز خود به خود مولد عبور نیست. معلول نیازهای ماست، با تصمیم ما عوض خواهد شد و در اینجا راست و دروغ اصولا جاری نیست. و باز می‌بینیم که اینها به منزله ابزارهایی هستند که ما به کار می‌گیریم. از اینجا به هیچ وجه نمی‌توان اثبات کرد که رنگ سرخ رو باید برای توقف ماشین‌ها برگزید و یا رنگ سبز رو باید برای عبور ماشین‌ها برگزید. ما یکی از سخنانی که در آینده خواهیم داشت این است که هیچ یک از امور اعتباری رو به طریق منطقی نمیتوان اثبات کرد، به طریق منطقی هم نمیتوان نفی کرد و نقض کرد. هیچ کسی نمیتواند دلیلی اقامه کند بر اینکه اسم ماه رو باید ماه گذاشت. هیچ کسی نمیتواند دلیلی اقامه کند بر اینکه گرامر و دستور زبان فارسی باید اینطور باشد که هست. هیچ برهانی ما نداریم. در آن طرف از طرف نقض هم برهانی نداریم. هیچ کس نمیتواند برهانی اقامه کند که دستور زبان فارسی نباید این باشد که هست، یا اسم خورشید نباید این باشد که اینک هست، یا اینکه رنگ سرخ نمیتواند علامت توقف اتومبیل ها واقع شود. نمیباید، ما چنین برهانی نمیتوانیم اقامه کنیم. بنابراین یکی از خصوصیات مهم اندیشه های پنداری این است که قابل نقد منطقی نیستند. ما نفیان و اثباتن درباره اونها نمیتوانیم استدلال کنیم، اقامه برهان کنیم، دلیل بیاوریم بر نفیشون یا بر اثباتشون. تنها خصوصیتی که در اندیشه های پنداری هست این است که باید ببینیم برای منظوری که آفریده شده اند، برای اون منظور از کفایت کافی برخوردار هستند یا نه. اگر فرض کنیم که رنگ سرخ به چشم دیده نشود، در این صورت هیچ مانعی وجود نداره برای قرارداد کردن رنگ سرخ برای توقف ماشین ها، ولی این منظور برآورده نخواهد شد. و وقتی برآورده نخواهد شد، ما این قرارداد رو قرارداد با کفایتی نمی‌شناسیم و در این صورت خود به خود کنار گذاشته خواهد شد. معنی این سخن این نیست که ما استدلال کرده ایم که این غلط است. غلط و صحیح در اینجا راه نداره. ما فقط گفته ایم که به دلیل اینکه اندیشه های پنداری اندیشه های ابزاری هستند، این ابزار برای حصول اون مقصود کافی نیست. پس در مورد اندیشه های پنداری فقط از نظر کفایت و عدم کفایت میتوان سخن گفت، نه از نظر صحت یا عدم صحت. میتوانیم درباره توانایی اونها سخن بگوییم برای مقصودی که آفریده شدند، ولی نه درباره درستی و نادرستیشون. و این نکته بسیار مهمی است. ما تا آخر این گفتگو این امر رو تعقیب میکنیم. نقدی که از اندیشه های پنداری میتوان کرد، نقد در توانایی است، نه نقد در صحت. به منزله مثال دیگری میتوانیم مسئله همسری رو انتخاب کنیم. همسری و حقوق زناشویی و زن و شوهر شناخته شدن دو کس نسبت به یکدیگر یک امر 100% اعتباری است. وقتی که میگوییم فلان کس همسر فلان کس است، 100% خبر از یک قرارداد داده ایم. چرا؟ به خاطر اینکه رابطه همسری رابطه است که ما به رسمیت شناخته ایم، ما وضع و خلق کرده ایم و ما هم میتوانیم لغو کنیم. پس از اینکه دو کس همسر یکدیگر شناخته شدند، هیچ صفتی نیست همسری برای هر یک از طرفین. هیچگاه زن به محض همسر شدن دارای صفت خارجی خاصی نمی شود و مرد به محض همسر شدن دارای صفت خارجی خاصی نمی شود. به تعبیر دیگه، اگر ما مردی رو که دارای همسر است باز همچنان تشریح روانی و تشریح جسمانی بکنیم، هیچ تفاوتی نخواهد داشت با کسی که همسر نیست. تنها تفاوت در این است که در مرد قراردادی مورد قبول قرار گرفته است، که در مردی که این قرارداد مورد قبول قرار نگرفته چنان تصمیم و تعهدی نیست. پس تصمیم است که این مرد را همسر کرده است و تصمیم است که این همسری را لغو خواهد کرد. این شبیه وزن مرد نیست، این شبیه حجم او نیست، شبیه سن او نیست. یک انسان با تصمیم خودش یا با تصمیم کسی دیگری دارای وزن خاصی، سن خاصی، حجم خاصی، عواطف و امیال و روحیات خاصی نخواهد شد. اونها اونچنان هست که هست، اگر هست هست و اگر نیست نیست. اما صرفاً با یک قبول، با یک تعهد کسی میتواند همسر کسی دیگری بشود و با یک تعهد یا قبول یا قرارداد میتوان تعهد اولی رو لغو کرد. خب ما هممون میدونیم که طلاق وجود داره، فسخ همسری امریست کاملا معقول و ممکن و موجود. نباید اندیشید که در مکاتبی و در شرائعی احیانا حق طلاق وجود نداره، این ناقض سخن ما نیست. برای اینکه در اونجاها معناش این است که چنین قراردادی نشده است که کسی پس از ایجاد رابطه همسری بتواند این رابطه رو لغو کند، یعنی مجاز شمرده نشده است لغو این قرارداد. اون هم خودش یک قراردادی است که نمیتوان این قرارداد را شکست. نمیتوان یعنی مجاز نیست، نه اینکه در خارج نمیتوان، در خارج میتوان شکست، ولی این قرارداد به رسمیت شناخته نشده است. همین. از این لحاظ رابطه همسری 100% یک رابطه اعتباری است. و خب باز به خوبی ما ببینیم، اولا این مشمول راست و دروغ واقع نمی شود، مشمول راست و دروغ واقع نمی شود، ما به ازاء خارجی ندارد، یعنی چنین رابطه‌ای در عالم خارج نیست، صرفا در ظرف تصور و پندار ماست که قبول میکنیم دو نفر همسرند یا قبول نمیکنیم که دو نفر همسرند. این قبول و عدم قبول در صفات خارجی یه اشیاء خارجیش تفاوت ایجاد نخواهد کرد و بعد قابل لغو است، معلول نیازهای ماست، همگانی هم نیست. یعنی در مکاتب مختلف و در جوامع مختلف با قراردادهای گوناگون دو نفر نسبت به هم همسر شناخته میشوند. در اجتماع خاص ما چنین نیست که با هر نوع عملی، هر نوع قراردادی ما دو نفر رو همسر بشناسیم. نوع خاصی از قبول تعهد و تشریفات است که دو نفر رو همسر یکدیگر محسوب خواهیم کرد و اگر چنان نشود همسر شناخته نمی‌شود. صفات واقعی، روابط واقعی بین اشیاء اولاً متکی به اجتماع خاصی نیست، ثانیاً متکی به پسند و ناپسند ما نیست. رابطه بین آهن و آهن ربا هست که این رابطه خود به خود در خارج هست، بدون قرارداد ما و بدون تفاوت نسبت به جوامع مختلف همچنان جاری است. این یک ارتباط واقعی است، چیزی است که مطابق خارجی داره، ما به ازای خارجی داره. آیا ارتباط و رابطه بین مرد و زن در یک مجموعه خانوادگی چنون رابطه است خارجی؟ اگر خود به خود وجود داشت دیگه لازم نبود که بیاییم و اموری و تشریفاتی و قراردادهایی وضع کنیم برای همسری. از این لحاظ است که همسری امرس قرار دادی و همچنان که گفتیم همه جا هم یکسان نیست، قراردادها کاملا متفاوت است، صدق و کذب در آنجا جاری نیست و ما میتوانیم لغوش کنیم یا منشأ قرارداد میتواند اون رو لغو بکنه. رابطه زوجیت، علقه زوجیت یک رابطه اعتباری است. ریاست به نظر ما از همین قبیله. مقام ریاست یک مقام اعتباری است. ما به ازاء خارجی نداره. ابتداً به نظر میرسه که اینم یک نکته است که به خوبی قابل هضم نیست. همینطوره. باز پیش از این که به تحلیل مسئله به خوبی بپردازیم، باز باید به این نکته من اشاره کنم که این اندیشه های پنداری چقدر شایعند و چقدر کارسازند و به منزله ابزار چگونه آفریده شده اند و ما در آنها قوتوریم و آنها را هم به خوبی و به فراوانی به کار میبریم. عمده بازشناسی اونهاست، همچنان که بارها تأکید و اشاره کرده ایم، از سایر اندیشه ها و اینکه خلط احکام این انواع اندیشه ها با هم صورت نگیره. اگر کسی ریاست رو یک امر غیر پنداری بدونه، میتواند خطاهای بسیار خطرناکی رو مرتکب بشه و وقتی که ریاست شناخته شد که یک امر پنداری است، در اون صورت مسئولیت از بسیاری از خطاها احراز خواهد شد. ریاست چرا یک اندیشه پنداری است؟ وقتی میگوییم فلان کس رئیس است، اهم از این که رئیس جمهور باشه، رئیس دولت باشه، رئیس مدرسه باشه، رئیس خانواده باشه، هر چه که میخواد باشه، وقتی که رئیس بود، ریاست یک مقام اعتباری است. چرا؟ برای این که اولا ما خلق میکنیم، ما برمیگزینیم کسی را به منزله رئیس. اگر کسی نباشد یا اگر کسانی باشند و کسی را به ریاست نپسندند و نپذیرند، او رئیس نخواهد بود. ریاست یک صفتی نیست در کسی که خود او موجودی باشد که به ذات رئیس است. ریاست قراردادی است که ما میکنیم و کسی را به ریاست برمیگزینیم در هر موردی، و طبعا وقتی لغو کردیم اون شخص از ریاست سقوط خواهد کرد. وقتی کسانی نخواستن کسی رئیس آنها باشه، دیگه او رئیس نخواهد بود. این اگر ما نخواهیم که ماه فلان مدار را نداشته باشه، ربطی به خواست و نخواست ما نخواهد داشت. او اون مدار رو داره، اون وزن و حجم رو داره. ولی همون که ما نخواستیم که کسی رئیس ما باشه، دیگه او رئیس ما نخواهد بود. ریاست 100% به قبول ما بستگی داره، به ذائقه ما، به پسند و ناپسند ما بستگی داره و از این لحاظ به دست خود ما هم لغو کردنیست. ما میتونیم لغوش کنیم. فرار کردنی هم هست. کسی میتواند از ریاست کسی فرار کنه. ریاست برای ما مثل میدان جاذبه زمین نیست که وقتی درانیم دیگه درانیم. کسی میتواند که در دل ریاست کسی رو نپذیره و یا از لوازم ریاست او فرار کنه. همه تأکید ما بر این هستش که ریاست امری است که در عالم خارج شما ما به ازایی برای او نخواهید یافت. شما در یک رئیس، رئیس جمهور، رئیس دولت، رئیس مدرسه، خیلی از صفات رو خواهید دید که اون صفات واقعا در او هست. اگر از سن او بپرسید واقعا داره، اگر از وزن او بپرسید، اگر از حجم او بپرسید، اگر از سواد او بپرسید، اگر از سایر خصوصیات روحی او بپرسید، صفاتیست که واقعا در او هست. اما اگر از صفت ریاست او بپرسید که کجاست این صفت، خواهید دید که این صفت در او نیست. این صفت به اعتبار اینکه کسان دیگری هستند که این او رئیس اونهاست ما به او نسبت می دهیم. اگر اون کسان نباشند اون رئیس نخواهد بود. بنابراین صفت از آن او نیست، این صفت رو دیگران قبول کرده اند که برای او بشناسند. معلول نیازهای ما هم هست البته. ما به خاطر گذران امور زندگیمون مجبوری مدیریت و ریاست و فرماندهی رو به کسانی بسپاریم و کسانی هم فرماندهی او رو بپذیرن و به این ترتیب گذران امور زندگی بشه. کسانی بودند که ریاست رو امر طبیعی می دانستند و این همون مسئله مهمیست که ما در اینجا مجبوریم به او اشاره کنیم و مایلیم که بر او تأکید کنیم که خلط بین احکام اعتباری با غیر اعتباری چقدر خطرناک است. از گذشته کسانی بودند که معتقد بودند که رئیس در جامعه به منزله رأس است در بدن. کلمه رئیس برگرده همون رأس ساخته شده است و طبقات پایین به منزله پا هستند در همون بدن. ما همه میدونیم که سر در بدن یک جای طبیعی دارد، جای اوست و خلاصی دارد که صفت اوست. ما به سر اون صفات رو نبخشیده ایم و به میل ما هم تعویض شدنی و بازگرفتنی نیست. به پا هم همینطور و این مجموعه اندامها در پیکر انسان نوعی هماهنگی و همکاری با هم دارن که اگر جای اینها هم عوض شود، این نتیجه‌ای که از پیکر انسان گرفته می شود گرفته نخواهد شد. اگر ما جامعه رو به یک انسان تشبیه کنیم که کردند و بعد رئیس را در جامعه به منزله رأس در بدن بشناسیم، در اون صورت ما به رئیس جای طبیعی داده ایم، صفتی طبیعی برای او قائل شده ایم و معنای این خواهد بود که این صفت از او بازگرفته شدنی نیست، صفت اوست، مال اوست، از آن اوست، جای طبیعی اوست که رئیس باشه و جای طبیعی دیگران است که به منزله پا باشند و بارکش رئیس باشند. و به این ترتیب است که کسانی نظام طبقاتی رو در جوامع گذشته یا نظام قبائلی رو توجیه میکردن، ابتداعاً تشبیه میکردن و بعد از این تشبیه یک امر اعتباری رو با یک امر غیر اعتباری خلط میکردن. ما اگر یک نتیجه عاجل بتونیم از این بحثمون بگیریم این استش که بسیار خطرناک است این گونه اندیشه ها رو با هم برامیختن. باید حکم هر کدوم و ویژگی هر کدوم رو باز شناخت. همین که ما دانستیم که ریاست یک امر اعتباری است، نتیجه قهرش این است که لغو کردن است و نتیجه قهرش این استش که هیچ کس حق ریاست ندارد به منزله این که یک صفت طبیعی او باشد که این شخص آفریده شده است تا رئیس باشد. چنین چیزی در جهان وجود ندارد. افرادی آفریده شده اند، هوشمندند، این صفت خارجی آنهاست. افرادی آفریده شده اند که زیبان، این صفت خارجی آنهاست. اما هیچ کس رئیس آفریده نمی شود. ریاست امر اعتباری است و بنابراین لغو کردنی است. زوجیت به گمان ما ایدان چنین چیزی بود که قبلا مثال زدیم، اون هم جز به اندیشه های پنداری بود و بنابراین همچنان که در مورد زوجیت گفتیم در مورد ریاست هم همین رو میتونیم بگیم. این درست نیست که بگیم به راستی او رئیس این هاست. به راستی کسی رئیس کسانی نیست و به دروغ هم کسی رئیس کسانی نیست تا وقتی که این کسان بخواهند او رئیس اینهاست و وقتی نخواستند او رئیس اینها نخواهد بود. درست شبیه این که بگیم به راستی اسم ماه ماه است یا به دروغ است که اسم ماه ماه است. هیچ کدوم اینا صادق نیست. نه راست است این اسم برای ماه، نه دروغ. وضع ماست و خواست ماست. کسی به راستی رئیس کسانی نیست و به دروغ هم رئیس کسانی نیست. فقط به خواست اونهاست که رئیس اونهاست و به خواست اونهاست که رئیس اونها نباشه. خب البته وقتی کسانی کسی رو به ریاست برمیگزینند ابزاریست و از او انتظاراتی دارند و تمام اون چه که درباره ریاست میتوان گفت توانایی اوست در حل فصل مسائل، در اون انتظاری که از او میبرند، نه اینکه درست است که رئیس اونها باشد یا نادرست است. در اینجا من به یک نکته باید اشاره کنم که اهمیت داره و ممکنه نوعی خطا و خلط رو در ذهن برانگیزه. اون نکته عبارت از این است که در اینجا در دو مرحله ما سخن میتوانیم بگوییم که یکی از اونها اندیشه پنداری خواهد بود و دیگری نه. اگر بگوییم که فلان کس به راستی ریاست فلان کسان را به عهده دارد، گفتیم که این سخنیست اعتباری و راست و دروغ در اینجا راه نداره. اما اگر بگیم که فلان کسان شخص الف را به ریاست خود برگزیدند، این سخن اعتباری نیست، این یک امر غیر اعتباری است، این خبر از یک حادثه خارجی است، داریم بیان میکنیم قراردادی را که واقع شده است توسط کسانی. درست شبیه این که میگیم فلان کس همسری فلان کس را برگزیده است، قبول کرده است، این امر اعتباری نیست، داریم خبر میدیم از این که در کجا چه قراردادی رخ داده. میگیم مقررات فلان کشور در مورد ورود فلان نوع کالا چنین است، این یک امر اعتباری نیست، این خودش خبر است از بوده یک مقرراتی در خارج و اینکه کسانی پایبندن به این مقررات و اعمال میکنن اونها رو. اما خود مقررات ورود فلان کالا یک امر اعتباری است، خود مقررات یک امر اعتباری است به این معنی که میتوان این مقررات رو لغو کرد و مقررات دیگری به جای اونها نشاند و معلول نیازهای ماست و به هیچ وجه صادق نیست که بگیم راست است این مقررات برای این کالاها. راست و دروغ در اینجا نیست، مثل اسم است برای ماه و خورشید، میتوان مقررات دیگری به جای اونها نشاند. پس فرق است بین این که خبر بدهیم از بودن قراردادی و این که خود قرارداد رو ذکر کنیم. خود قرارداد اعتباری است، ولی خبر از وجود نوعی از انواع قرارداد این دیگه اعتباری نیست. اگر بگیم که عرب‌ها به ماه قمر میگویند، این که اعتباری نیست، این خبر است و یک امر واقعی است. ولی اگر بگیم ماه اسمش قمر است و این امر اعتباری است و راست و دروغ هم در اینجا جاری نیست. بعد این سخن رو به نوبت آینده می سپاریم. خدا نگهدار.